اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز چهارشنبه 23 آبان ماه سال 1397 هجری شمسی مطابق با ششم ربیع الاول سال 1440 هجری قمری مطابق با 14 نوامبر 2018 میلادی، مباحثه ما مؤمنان در بحث باقی الله از طب المعصومین بر اساس کتاب جامع احادیث شیعه آیت الله عظمی بروجردی قم آیت الله معزی ملایری جلد 28 باب باقی الله که یمخ الساقین. بعد روایاتش خوندیم، داشتیم توضیح میدادیم که خیلی فواید داره، فقط بخشی از مردم که بیماری خاص ژنتیکی کمخونی دارند نباید مصرف کنن. حالا اول من یه مختصری از فرمایشی که در نصف صفحه هست از آقای مرحوم دکتر محمد صادق رشحان استاد نمونه دانشگاه تهران تو کتاب شفا صفحه 382 میخونم، بعد حواشی و توضیحاتی انشالله میدم. انشالله فاویسم یا فابیسم مصرف باقالای تازه باقلای تازه در فصل بهار و استشمام بوی باقلا و حتی عبور از کنار مزرعه باقلا برای بعضی از افراد جامعه موجب بروز حالتی شبیه مسمومیت می شود که روی هم رفته به آن فابیسم یا فابیسم گویند. فعلا دارم کلی حرف بزنم و بعد خود میشم توش، یکم صبر فرمایش دارید بنده خدا رو بخونم. علائم این بیماری چیه؟ علائم این بیماری پریدگی رنگ رخسار، دو بیحالی شدید، سه ضعف مفرط، سه چهار پررنگ شدن ادرار، پنج کمخونی شدید به علت شکست شدن زودهنگام گلوبول ها و گویچه های قرمز خون، زود شکست شدن گلوبول ها و گویچه های قرمز خون. یعنی طول عمر مفیدش خیلی کوتاه میشه. ششم زردی پوست، هفتم اختلالات روانی، هشتم هذیانگویی. هذیان میگه با اینکه تب شدید نداره ها، تو تشنج هم نرفته، هذیانگویی. نهم ناراحتی های قلبی، دهم حتی مرگ برای اطفال. اگر طفلی، طفل به کی میگم؟ آغاز دو ماهگی تا پایان دو سالگی، اینه میگن طفل. اگر اطفالی باشن که مشکل نقص ژنتیکی و ایمنی داشته باشن، یعنی بیماری فاویس داشته باشن، حالا اگر مادری مثلا کشاورزه یا شوهرش کشاورزه یا همجوری رفته باغ و بستون مثلا این و این برا ببینه، حالا بچهش بغلشه یا دستش گرفته داره تاتی تاتی میکنه، از کنار مزرعه باقلا که رد شه کمینه بچهش افتاد، تمام عوارضی که گفتم ها. سریع باید به اولین اورژانس برسونه، سریع ها. اینجا حالت تروما هست. فوریت های پزشکی ویژه است، یعنی یک کم زمان فرصت طلاییه، زمان از دست بدی مرگ شخص رسیده. حالا اینجا معامله چی عمو جون پیش میاد؟ این حالا سنای دیگه هم باشه براش پیش میاد، مثلا فصل باقلاس، یکی درام میکنه، یکی پاک میکنه، یکی بسته‌بندی میکنه، یکی تو کازه کیسه فریزر تو یخچال میذاره، یکی آشپزی میکنه میخواد درست کنه، یکی هم میخواد سفره آرایی کنه بچینه تو سفره، فرق نمیکنه. اگر کسی فاویس داشته باشه هر کدوم این کارا رو انجام بده به حالت اغما میفته، سریع باید اولین اورژانس بره، اینا میمیره. خب گرفتین آقا چی گفتم؟ چون سریعاً ها، سریعاً به نوع تصاعد هندسی ولی به صورت توان منفی، طول عمر گویچه های قرمز خون، گلوبولای قرمز خونش طول عمرش کم میشه و کاهش شدید خون میگیره از ایس گویچه های قرمز خون، و فعالیت تحال به توانسته به نوع منفی میره بالا، چون تحال سپرز انسان قبرستان بدنه، یعنی قبرستان سلول های مرده خونیه، فعالیتش زیاد میشه، متورم میشه، حجیم میشه، حتی سلول های سالم قرمز خون هم دفع میکنه. گرفتی آقا چی گفتم؟ دیدی چقدر اورژانسیه؟ اینم فهمش آقای دکتر محترم توضیح داد. علت بروز حادثه فاویس ما که در بعضی از افراد رخ میده، گفتم اختلالات ژنتیکی. امروزه این میدانند که گلوبول‌های قرمز این افراد دچار کمبود و نقص آنزیمی هستند. حالا اینجا دیگه نفرموده نقص آنزیمی چیه؟ تو توضیحاتم میگم. یکم صبر کن. دچار کمبود و نقص آنزیمی هستند. حالا اینجا مختصرش می نویسم، حاشیه بر کتاب بزنیم، بعد اینها نوع آمریکایی داره و نوع مدیترانه‌ای داره، یه فاویس در آمریکایش 10% میدی ترانی شایعش بیشتره، اینجا همینو می نویسی، اما مال آمریکاییش و مؤمنو حالت منفی میذاری، یه ای هم آخرش میاری. بقیه اون کتاب دکتر پاشا ده هیدروژناج نداره، دهش نداره،
فراوانی پاییز چقدر هست؟
آره چقدر ایشالله میگن. اینجا مثلا میگه که نقص آنزیمه، تصاب فهمیدیم هم مثلا شیشه گلوکوز شیش، نقص آنزیمه گلوکوز شیش، بعد فسفات، بعد ده. تو کتاب دکتر پاشا ده را نداره، یادتون باشه چاپونه اشتباه کرده یا آقای دکتر یادش رفت، شما اونجا باید یه ده اضافه کن. یه کتابی رسیتون آوردم چقالی بادون دو روز قبل، دکتر پاشا کلینیک جامعه گیم، این ده نمیشته اشتباه، باید ده اضافه کن. فسفات ده هیدرو این ویژهش شک کردم. یکم صبر کنید نگاه کنم بعد دوباره بگم. اینا رو نگاه کن. شنتو هگزوز آزارهای اکسیداتیو کنکسیون همولیز دهید روژناز، دهید روژناز، درست نمیشتم، شک کردم، درست نمیشتم. دهید گلوکوز میبین کمبود ارسی، مهمترین آشفتگی آنزیم کمبود ارسی فعالیت گلوکوز 6 فسفات دهید روژناز، درست نمیشتم. تنگشون معاملم خب الان شد، هرکیم دوست داره عکس بگیر. اینم باید که باز شما شک نه درست شد. حالا مؤمنا دنبال مباحثه. پس به این فرمایش آقای دکتر محمد صادق روشان استاد نمونه دانشگاه تهران متخصص پاتولوژیست بافشناسی انسانی اینجا که گفته افراد دچار کمبود و نقص آنزیمی هستن، کدوم آنزیم؟ آنم ستون گفت باز یک کتاب تخصصی پایه تشخیص بیماری ها، کتاب تخصصی خون براتون گفتم، دو جلد، این جلد دومشه. خب معلومه مؤمنان. خب حالا باز آدرس میدم، قصه نه، اینم مال این. در طب قدیم، در طب قدیم این بیماری شناخته شده بود که گاهی آن را به حساسیت و زمانی آن را به طبیعت بدن تعبیر میکرد. هر دوش درسته. به دید ظاهری میگه حساسیت به باقلا داره، باقلا میشه یکی از آلرژن ها، یکی از عوامل حساسیت. به دید عقلی و علمی نه عمو جون، این نقص ژنتیکی داره و گاهی وراثتی داره. حالا باید شناخته اما نمیتونه درمان ژنتیکی کنه. میگیم لااقل این عامل در دسترست نباشه که فعال بشه. به صورت کمون و نهفته پتانسیل که تو بدنت هست جنبشیش نکن. یعنی ارقون یا ورب که تو روایات هست تو بحث ژنتیک، اینجا نگذار این ارق ژنتیکی فعال بشه. درست شد مؤمنا چی گفت؟ آفرین. لذا گوییم باید این بیماران فاویسم اگر برخورد کرد با باقلا و اینا حواسش نبود حالت، اطرافیاش باید چیکار کنن؟ باید این بیماری های فاویسم رو هر چی زودتر به دستور پزشک متخصص خون در معرض تزریق خون قرار بدی، ببری انتقال خون اورژانس، واحد خون بهش بزنن مثلا 70 سی سی. حالا اونجا دیگه اندازه میگیرن چه مقدار یه مرتبه خونش کم شد، اون دیگه بررسی میشه بعد چقدر خون بهش تزریق بشه. تو کتابای قدیمی تر اون جاها داره اگر کسی، بعضی هستن که باقلا بخورن دچار خواب ناراحت میشوند، اصطلاحش خواب ناراحت میشوند. میگه حاج آقا میخوام اینجوری بخوابم دنیا دور سرم میچرخه، باید اینجوری تا صبح بخوابم. یعنی نشسته یا نیمه نشسته، این به خاطر کمخونی شدیده. حالا باید ببینی نوع کمخونیش چیه، ولی خواستم به طور کلی بگم بعضی کتابای قدیمی میگن خواب ناراحت دارم. یک بار کمخونیش نقص ژنتیکیه، یک کلمه گفتم بقیهش بعد میگم، مثل فاویسم. یه بار نه، از این کمخونی های عارضی داره، مثل فقر آهن، مثل فقر اسید فولیک، مثل فقر ویتامین B12 یا چیزایی دیگه. خب این فرمایش آقای دکتر صادق روشان خوندم، توضیح هم یک کم دادم، حالا یک کم توضیحات بیشتر. اول سنده رو بنویسین عمو جون. منابع تحقیق، میخوام تخصصی باشه، متخصصای داخلی، متخصصای خونشناسی، متخصصای انتقال خون، متخصصای ژنتیک، مثل هر کدوم از این اقشار صحبت کنیم حرفات محکم و مندگار باشه، بگن شیخم مثل ما میفهمه. بعد حاشیه هم بزن تو از شیخ کسب فیض کنن. حالا یادداشت بفهم، اول دلیل اسکاتی بیار. آفرین. منابع تحقیق: یک، کتاب پایه آسیب شناسی بیماری ها، دو جلد قطور. الان جلد دومشه نشونتون دادم، جلد دومش همون آدمی که گفتم یه جلسه سخنرانی کردم بعدم جو دستم نمیدونستم کیه، بشم جلسه آل عبا تو بلوار تبرسی مسجد آل عبا، بله پنجتن آل عبا، بله چند سال قبل اونجا سخنرانی میگردم بعد داشتم تو پتشم میزنم آی مقداری یا فلان اینا هرمون میزنم همجوری که کل جلسه خندید. خب من نمیشناسم، نه که این دستمه که اشاره کردم، این آدمی که دستم بهش اشاره کردم خودش داره رشته مقداری میخونه. کل جلسه مامونا خندیدم، گفتم آقا من به کسی توهین نکردم، علمی بحث من. آقا جلسه که تموم شد اما آدمه یه رئیس جلسه گفت الا من باید حاجی برسم خونه. بعد تو را که با ماشی پیکانشون که حاجم من رشتم مقداریه دارم تخصصی من، گفتم میدونی که این ضرر رو داره یکم، گفتم گفت چشمش. چند روز بعدش اومد در خونه این دو جلد کتاب هدیه داد، گفت حاجم تصمیم گرفتم دیگه مقداری نخونم. حالا این جلد اولش که تو خونمه اون بالا گفتم باید اسمت بنویسی امضا کنی، من بی خود هدیه نمی، بعد دیگه چون بعد نمیشناختم بعد اسمش نوشته امضا کردی، یعنی جلد دو اون جلد یک، یعنی اسمش یادم نیست. حاج آقا این گذشت، چند سال گذشت، بعد یه روز حوزه به ما گفت برو تو این خیابون دانش سخنرانی کن. رفتم تو خیابون دانش، نمیدونم کدوم حوزه علمی است، خیابون دانش می به طرف مسجد 17 شهری بر که آیت الله حائری پدر دو شهید نماز میخوان، وقتی حائری زنده بود آخر عمری چشماش نابینا شده بود. حالا اونجا داشتم سخنرانی من، یکی اومد گفت حاج ما رو میشناسی؟ نگاه که خدای آشناس کنم جبه دیدم، گفتم نه حاج آقا جبه سن من به جبه میخواد، گفتم دیدم داله یادم، گفت حاج آقا من همون مقداری هم که رشتم تغییر دادم گفت حاج آقا رفتم حسابداری خوندم نمیدونم چی مدرک گرفتم بعد کدوم بانک بودم اینا رو گفتم، بعدم نه حاج آقا اینم به دردم نمیخوره، گفتم طلبگی ازم بهتره، اومده طلبه شده بود حاجم، دست طلبگی میخوندیم دم پایه چندون، بعد لباسم گذاشته بود عمامش هم سفید بود، شیخ مومن یا گفت حاج آقا ازدواجم کردم خانمم گرفتم، خواست از من تشکر کن، خواستم بگم این کتاب یادگاری از اونه. من دستم همینجوری کردم چه میشناسم فیه. حالا مومن ها گاهی دستم خیلی معظم به دستمال اینجوری میکنم اینجوری میکنم چون برای اینکه حواسم پرد نشه، اما تو سخنرانی حواسم نیست به کسی توهین نشه. خب حالا اینجا کتاب پایه آسیب شناسی بیماری ها دو جلد قطور، جلد دو صفحه 14 چی از سخلا فصل 14 جلد دو فصل 14 از صفحه 1713 تا صفحه 18818 تا صفحه 1818 من اینجا علامت گذاشتم، دو تا کاغذ سفید رو می‌بینید لای کتاب، از این صفحه تا این صفحه این بحث همولیز چون الان می‌خوام دقیق تر بگم که اینها رو تصور کنم، بحث همولیتیک و بحثای دیگه تو مبحث شمخونی. خب معلوم شد؟ حالا برید اینا گیج نشین، یه خلاصه وار علامت زدم مؤمنا تو این کتاب، بذار این چهار تا آدرس واسهتون بخونم، سنده رو بفهم. نویسنده چشم یادداشت بفرمایید، نوشته پروفسور استانلی رابینز، دوتا نون داره پروفسور استانلی رابینز، این یه پروفسور. دوم پروفسور رمزی کوتران. سوم پروفسور وینی کومار. حالا ترجمه ها، ترجمه همین کتاب، دکتر شهریار شفایی. بعد و دیگران، چند تا نقطه گذاشتن، و دیگران اونجا اسمشون هست دیگه، زیر نظر مستقیم دکتر مسلم بهادری. یه بهادری مشهد داریم، استاد روانشناسی، نه این بهادری متخصص خونه، از دانشگاه تهرانه، استاد پاتولوژی دانشگاه تهران، چون ولی دانشگاه ایرانه، بعد از دانشگاه امیر کبیر، دانشگاه امیر کبیر بود، امیر کبیر مرحوم، قهرمان مبارزه با استعمار. بعد مؤمنا اونجا رو که در و داغون کردن انگلیسی ها، بعد دانشگاه تهران رو تأسیس کردن که آنها تقریبا 100 سال از تأسیسش میگذرن. خب اینم صفحاتش هم گفتم. کتاب دوم کتاب راهنمای پزشکی خانواده، تألیف انجمن پزشکی بریتانیا، 30 جلد، جلد دهم، بیماری های خون و سیستم ایمنی. حالا من کار به سیستم ایمنی و سیستم های لنفاتیک و اینا ندارم، من تو بحث بیماری های خونم. ترجمه دکتر آنابل، ایرانی ها، دکتر آنابل تیموری مقدم، زیر نظر دکتر خلیل رحیمی خوش، جلد دهم، از صفحه 45 به بعد. کتاب سوم برای تحقیق، کتاب اون همرام نیاوردم، یک جلد آبی قطور، کتاب روش تشخیص بیماری ها، روش تشخیص بیماری ها گردآوری و تحقیق و تألیف هارولد فریدمن. ترجمه دکتر ابازر حبیبی نیا، دکتر اصغر اکبری ممقانی، با قاف بنویس، دکتر امیر نژاد مطوری، با ت دسته داده،
از صفحه 348 تا صفحه 354.
چهارمین کتاب تحقیقیتون، یادداشت بفرمایید، همراه کتاب پزشک ما پزشک ما در خدمت شما، طب سنتی و طب امروز. این زمان شاه نوشته آدمه. طب سنتی و طب روز، خواص دارویی میوه ها. در ضمن میوه ها از چیزای دیگه هم گفته. حالا تو نصف صفحه درباره فاویسم هم گفته. عروستون میخونم، یکم صبر کنید. گردآوری و تحقیق از دکتر مرتضی حقیقت. دکتر مرتضی حقیقت. اینم بخونم که گفتم کمه.
پنیره
صفحه همین کتابی که گفتم، صفحه 514. تو یک سوم صفحه بیماری فاویسمو گفته. من اینو میخونم، یه سری حاشیه هم زدم براتون میخونم، باز حاشیه هم برای این کتاب هم میخونم، باز صبر
بشتوش.
اگه صبر نداریم بعد اونا رو میذارم. بذار اقلا اینه بخونم دیگه، شنبه اینه همراه هم نیان دیگه، خسته میشم. این بنده خدا بیشتر من خسته میشم، سنگین برمیداره که خاطر جدم به من احترام میگذاره. خدا پدر مادرش بیاموز. آقای گرجی، حالا آقای مرتضی حقیقت چی فرمود؟ بیماری فاویس. بعضی ها مخصوصا در شمال ایران که باقلا به مقدار بیشتری کشت می شود، بر اثر خوردن باقلا دچار نوعی بیماری می شوند که به آن فاویسم گفته می شود. نوعش نگو، شما بلاش حاشیه بزن. نوعش مسمومیت خاصه. گاهی مسمومیت خاص ناشی از بعضی داروهای شیمیاییه، گاهی از بعضی محلولهای شیمیاییه، محلول مثل بنزن، مثل بعضی قرصا. گاهی نه، شی طبیعیه، این حساسیت داره به خاطر نقص ژنتیکی و مسئله ایمنی بدن. نه حاشیه بزن. علامت این بیماری زرد شدن پوست بدن، احساس خستگی. چیش باید حاشیه بزنی؟ خستگی زیاد، مفرط. این هم حاشیه بزن. و سستی در اعصاب. باید حاشیه بزنیم. رخوت. رخوت داریم تو روایت. رخوت. پیدا شدن خون در ادرار. چی باید حاشیه بزنیم؟ هماتوری. هماتوری. یادتونه گفتم تمشک و مربا تمشک اینا بخور؟ دیروز. سردرد و استفراغ. چون بعضی از اینا دوچار سردرد های میگرنی هم میشن. استفراغ هم چی عموجون؟ بگو. آخرین مرحله است. اولین مرحله چیه؟ تهوع. ته دو چش واب مشدد عین. بعد چیه؟ اغ زدن با غین. اغ زدن. سوم چیه؟ استفراغ. حالا شما چی میفهمایی به عربی؟ میخوام اون واژه رو خوب تصور کنی. وقتی میگی در طب عرب یکی از کاراشون قی کردنه، و تو رساله فارسی عملی میزه قی کردن عمدی یکی از مبتلات روزه ماه مبارک رمضانه. یادتونه من؟ یادتون باشه مقدمه حرام هم حرام. یعنی نباید کار کنی که حالت تهوعت بگیره یا حالت اغ زدنت بگیره ولو هیچی نیاد بیرون. گفتی چرا؟ چون تجری عقاب آوره. میگیرین چی میگم؟ آفرین. علم اصول که خوندی؟ تجری عقاب آوره. صفا کردی؟ پس این قواعد الفقهیه و القواعد الاصولیه تو پزشکی طب المعصومین هم جاریه. دو کلمه وسطتون گفت، پس یادتون باشه. بخوام همین سه کلمه رو توضیح بدم، 80 صفحه باید بنویسید. کتاب تخصصی هست برای همین سه کلمه، تهوع، عق زدن، استفراغ، 80 صفحه. اصلا این واژه رو خوب تصور کنید مؤمنا، اینا رو ما همجور به صورت مجمل میگیم، مجمل هم تکرار میکنیم، تبیین نمیشه. من شنیدم از بعضی بزرگان، نمیخوام اسم ببرم، به ما چه نور چشم ما هستن، یه حاج آقای قواعد فقهی کتب نداریم. بچه که نمیتونه حرف بزنی، بگم مثلا نمیدونی، حواست نمیدونی، توهین میشه. مجبورم از باب تقیه بیشتر از شیعه، بیشتر از اهل تسم، مجبورم سکوت کن. اگر نه یادتون باشم قواعد الفقهیه و قواعد الاصولیه در همین روایات پزشکی اسلامی هست. من گاهگاه یه چیز میگم این زود رد میشه. حالا اینجا هم مؤمنا یک کلمه گفتم، سردرد و استفراغ هم میاد. در این عارضه خون کم میشود. خب خون کم میشود، ببین یه چیز کلی فرمود، راست میگه، اما کلی گفت، ما نباید کلی گویی کنیم. با عرض معذرت از دکتر مرتضی حقیقت، میخوام حاشیه حوزه رو بگم، آقا کتابای دانشگاه، ما نباید کلی گویی کنیم. خون کم میشود، خون مرکبه، خون که بسیط نیست. میگی خون کم میشود، خب چی خون کم میشه؟ نگفت. بعد بگی طول عمر مفید گلوبول های قرمز خون خیلی کوتاه میشه، لذا گلوبول های قرمز، یعنی گویچه های قرمز خون به شدت در کوتاه ترین زمان ممکن کم میشود. حالا فرماشه آقا میشه تام، مبین. شما سوال میکنم، این مبین، این تام، علم منطق بحث تام، مبین بحث علم اصول، برای رفع اجمال مبین میخواد دیگه، درست شده؟ آفرین، دیدی اینجا بحث کاربرد داره. در آن واحد هم دانشگاه گفتیم، هم حوزه، هر دو تخصصی. تو دستی تصور کنیم، میخوایم تمرین کنیم، ما کلاس تمرین، کار آموزی، این هم تمرین. در این عارضه فاویس خون کم میشود و درمان آن چیه؟ تزریق خونه. ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله، راست گفته. و سرم های غذایی، بازم راست گفته، ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله، به بیمار میدیم. این بیماری فقط مخصوص یک نوع باقلاست. با عرض معذرت از جناب حضرت آقای دکتر مرتضی حقیقه، نه همه جون، الاحتیاطو علی کل حال حسنان، مادامی که منجر به عسر و حرج نشه. حالا این همه خوراکیه، شخص از نخوردن باقلا که نمیره. پس کسایی که کم خونی شدید دارن، احتیاط عملی شخصیه چیه؟
کل باقلا.
آفرین، هیچ نوع باقلا نخورن، هیچ نوع باقلا پاک نکنن، هیچ نوع مزرعه باقلا کنارش رد نشن. چه اشکال داره؟ این همه جا هست، راه دیگه برو، راه رفتن که منحصر به اینجا که نیست. ماشاءالله این مدرسه از این در نشد، این در، 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 این پنجره، این پنجره. یه چی میخوای؟ هیچ کلاسی نمیتونی تو مدرسه پیدا کنی که اندازه کلاس هم با باعث اینقدر درد داشته باشه و اینقدر با صفا باشه، چون کلاسمون خیلی روشنه، از همه جا نور میاد، علاوه بر این نورای مصنوعی اداره برق. اگر انشالله بچه پولدار باشین، سلولای خورشیدی هم بذارین، چرا پول برق بدیم؟ السلام علیک یا حوزه علمیه خراسان، کثر الله، کثر الله امثالکم. میخوام یه یادگاری به حوزه بگم، این همه حوزه علمیه که دارین، ماشاءالله 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 ماشاءالله، این حوزه های علمیتون همه پشت بوم داره، ماشاءالله 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 ماشاءالله، چرا پول برق بدی به اداره برق؟ تولید برق کن، هم برق مدرسات فراهمه، هم برق بفروش به اداره برق، و و ارزش افزوده بیار برای حوزه. یعنی چی آقا؟ یعنی سلولای خورشیدی پشتوانای مدرسه‌تون نصب کنین، هم برق مدارستون تأمین میشه، هم برق اضافه رو به اداره برق بفروش. بعضی خونه ها هستن تو روستاهان ماهی 2 میلیون برق میفروشن به اداره برق. گوشی خودم یکم تاب بدم، گوشی دست رئیسای بزرگوار بیاد. کسر الله امثالهم. حرف این جوجه که جیک جیک میکنه بشنم اینا، جوجه گاهی جیکش عصبانیت میکنه اما شما رو دوست داره. اینم یادگاری. پس این که دکتر محترم فرمود این بیماری فقط مخصوص یک باقلا هست و به آن باقلای مازندرانی گویم درود بر النود، یعنی کربلایی راننده، سلام بس شهیدان. حالا مؤمن ببین توهین به مازندران نشه، هر نوع باقلای همجوره. بیماری دیگری شبیه به فاویست در منطقه گیلانه، سلام به گیلکی ها برسون مؤمن. بیماری دیگری شبیه به فاویست در گیلان و مازندرانه که در فصل باقلا گاهی میرن میچینن آلوچه های جنگلی را و بعضی هاشون میگیرن به اسم رب انار، لا 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 به اسم رب انار به خلق الله میفروشن کیلویی 3000 تومن 4000 تومن. حالا هر چی شکر میریزی شیرین نمیشه، بس ترشه. اینم گیلان و مازندران از من ناراحت نشه، من بچه بازی میشم. حالا یه چیزی گفتم، حالا مؤمنا اگر کسی کوچکترین نقصی داشته باشه تو قسمت فاویس، حالا اگر آلوچه جنگلی بخوره مخصوصا آلوچه نارس یا رب از اون رو بلا فاصله حالاتی شبیه همین فاویس میگیره. درود بر مازندران و گیلان. اینا میان زود چیکار میکنن؟ زود میان به این بند خدایی که حالتی شبیه فاویس گرفته زود به شیره انگور میدن. حتی کسی که باقلا خوردن این کارشون خوبه. گرفتین چی گفتم؟ این کارشون خوبه. اون کارم که بده تذکر دادم دیگه، وجدانا دیگه. بله رب آلوچه جنگلی بگو، لازمیست رب انار بفروشی، ما خیلی ارزو میدیم، ما کیلی 3000 تومن. نه بگو رب آلوچه، خدا رزاق بهت وسعت رزق میده. سلام به ترکمن هم برسون. اینجا ایران عمو جون، ترکمنستان که نیست که ترک تازی کنی. ترکمن تو محل ایرانه و شافعی مسلکه، محب اهل بیت، محب اهل بیت که ترک تازی نمیکنه، از سواری میکنه اما ترک تازی نمیکنه که عدا اطوار ترکیه یه لائیک در بیاره و ضد مذهب عمل کنه. یادتون باشه شافعی مسلک، حنفی مسلک و و و، نباید فیگور وهابیت بگیرن و حالت داعش. یه چیزی بهتون گفتم گوشی دستون بیاد، نخیال کنید کسی شما رو نمیبینه، این بقیه بچه های آدم جامعه قبیله و ایل ترکمن باشد، ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله، پرورش اسب باشه، کشاورزی باشه و مسابقات اسب سواری و خیلی کارهای خوب دیگر، اما تو جاده خاکی نریم. این جوجه حزرا شما رو هم موعظه کرد، موعظه است. بیماری دیگری شبیه به فاویست در گیلان و مازندران در فصل باقلا و گوجه شیوع پیدا می کند، گوجه جنگلی که به آن، اینا میگن من نمیگم، اینا میگن علی زاله گیلانی ها میگن، من نمیگم اینا میگن، مثل اینکه من نمیگم به سبزی و خرفه ولی بنی امیه میگه، بنی امیه میگه بغلت الحمقا، یعنی ما نمیگیم، ما میگیم بغلت الزهرا، بغلت المبارکه، بغلت اللینه، یا عربی قدیم قبل از اینکه اسلامی الفرفخو، ما اینجوری میگیم، ما اینجا اینه نمیگیم، تصاف فهمیدین. ولی خب بعضی گیلکی ها میگن درود بر گیلانی ها، سلام بر شهیدان. آفرین. اون با زالزالک و سرخ ولیک فرق میکنه،
کسی که این مشکل رو داشته باشه و در اصل مصاب گوجه
جنگلی نارس،
دوچار ضعف بشه بهش میگن استمعک زالک گرفته.
آفرین، احسن. یعنی بیماری زالک گرفته، یعنی بیماری ناشی از همین که نمیخوام اسم ببرم ولی تو کتابا نوشته از جمله دکتر مرتضی حقیقه. خواستم اصطلاحات بد نگیدم. میدونی چرا؟ اصطلاحات بد بگینا به نفع یهود نجات پرست میشه. ناراحت نشینا. یه مدتی بود تو ایران گفتن حاج آقا این که مال آمریکا نیست، این مال ژاپنه، ما چین و چینه. گفتم بابا جون سو استفاده از فرمایشات رهبری نکنید، نگاهتون از غرب به شرق باشه. چه سو استفاده میکنید؟ این داره توهین میکنه به امیرالمومنین. این فیلمه بود عمو سنباد و علی، گرفتین چی میگن؟ تلویزیون کارتون رو داره. سنباد افسانه‌ای خیالی که اصلا وجود خارجی نداره، همش انیمیشنه، ولی علی که واقعیت خارجی داره، یه آدم یک چشمه، قداره بنده، بیعقله، نفهم. کل این سریالش ها تو تلویزیون هم پخش میکنه. عزیز من این طوره همش توهین میکنه. بچهات میخوایی با بدعت روش کنن، ولی یه مدت جمع شده تو تلویزیون حرف ها میگیری چی میگن؟ علی و سنباد بود،
علی بابا.
آفرین آفرین آفرین. که بعضی از این بعثیای ملعون تو شهر عراق، تو کشور عراق، به بعضی از این ایرانیای مؤمن میگفتن علی بابا. شوخی نمیگم. که بعد هم به تذکر داده شد به ایرانیا که بعضی فیلم‌ها درست میکنن، نگن عراقیا، بگن بعثیای عراق، استخباراتیای زمان صدام. توهین به ملت شریف عراق نشه. از این برم باز ایرانیای مؤمن توهین به اینا نشه. چون یکی از کارهای دشمن مخصوصا انگلستان موزی در 400 سال اخیر چیه؟ اختلاف افکنی و ایجاد دو قطبی و چند قطبی اجتماعات مسلمینه. گرفتین چی گفتم عمو جان؟ بعضی از افراد تو لباسای من و شما حواسشون نیست، با اینکه محب اهل بیتن گاهی یه حرفایی میزنن به نفع انگلیس و آمریکا و اسرائیل میشه، تو جامعه چند قطبی ایجاد میشه. سلام این جوجه رو بهش برسونین، بگین محب اهل بیت، فقه صادقت فقه امام صادق علیه السلام باشه، نه اینکه اسمت صادق باشه فقه خودم. آخه من و تو چه کاره عالمین؟ حوزه علمیه حوزه امام صادق علیه السلام باشه. نباید آدم جوری حرف بزنه به نفع انگلیس و آمریکا و اسرائیل بشه. گرفتین آقا چی میگم؟ حالا اینجا مباحثم گم نکنید. خب اینم مال زالیک گرفته، اب نداره، ما اصطلاح پزشکیه به زبان محلی. اما این واژه که میگن بعضیاشون و بعضی از دکترها، میخوام بگم این اشتباهه، ما نباید واژه اشتباه رو تکرار کنیم. خب گرفتین آقا؟ خب من چون اینجا نوشته گفتم، اینا نمیگفتم. این بیماری به علت خوردن آلوچه های کال جنگلیه که به وجود میاد و علائم شبیه غالبا با فاویسمه و هم فصل با همین باقلاس که فصل بهاره. گرچه بعضی هم اشتباه میگیرن از حیث تشخیصی، طب تشخیصی اشتباه میگیرن، بالاش میگیرن طب تشخیصی یعنی طب بالینی. بعد حالا این شمالی های مؤمن چیکار میکنن؟ ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. این بیماری که گفتیم شبیه فاویسمه و همچنین خود فاویسمو میان به این بیمارشون تا اینکه به اورژانس برسونن با خوردن شیره، تو پرانتز نوشته دوشاب، معالجه میکنن. اصل حرفش درسته، اما این دو چیزه، دوشاب معنای شیره نیست، اینم باز به کتابش حاشیه رسه. شیره انگور دبسه، مثل دبس و تمر، دبس و رطل، دبس و عنب، دبس میشه شیره. اما دوشاب یعنی عصیر العنبی اذا قلا ولم یذهب ثلثاه نجسون حرامون اکله و داد و ستدش هم معاملش از برای اکل و شرب بازم حرامه، چون مسمن مبیع ارزه چیه؟ حرام شرعیه، اگر بفروشی میشه اکل مال به باطل، ثمنی که دریافت میکنی حرام، مگر اینکه یقین داشته باشی و مشتری هم مثل تو مؤمن باشه. هر دو یقین، این میخواد بد رو تبدیل به احسن کنه، مثلا شراب رو تبدیل به خل کنه، خل التفاح، خل العنب، سرکه طبیعی، این حلال. یا اینی که نجس هست با دادن حرارت دو سوم این مایهی که قلا و لم یذهب ثلثاه، با حرارت دو سوم این مایه رو کم کنه، این میشه دوشاب. گرفتین چی شد؟ بفهم
دوشاب رو در شمال از فرمانی جنگلی
میگه. بله اون باز اصطلاحه، خرمالو ضد سرفه های خشکه، بعد دوشابشی که بگیرن سریعتر عمل میکنه، تو دهن بگردونه قرقره کنه سریعتر عمل میکنه، تا اینکه خرمالو رسیده یه متوسط یا کوچیکو آدم بجوه و بخوره، یا کاسبرگ و دنبرگشو بجوشونه و دمنوش یا جوشاندهشو قرقره کنه قورت بده. دوشاب خرمالو یه چیز دیگه است و اصطلاح محلی اوناست، اما اصطلاح طب سنتی، طب مکمل، آلترناتیو و تو کتاباشون یه چیز دیگه است. مؤمنا خب معلوم شد؟ اینجا بحث آواشناسیه، صوت شناسی، یعنی فونوتیک کلام، آواشناسی، صوت شناسی، فونوتیک کلام. لذا تو قرائت قرآن و علوم قرآنی یکی از بحثا چیه؟ میگیم صوت، لحن. حالا این صوت و لحن، مثلا داری عربی حرف میزنی، آیا داری با صوت و لحن عربی عراقی میخونی یا حجازی میخونی یا مصری میخونی؟ فرق. مثل ایرانی حرف میزنی، داری مشهدی حرف میزنی یا تهرانی حرف میزنی یا سبزواری، هر ستاش ایرانیه اما صوت و لحنش فرق. تصور حرفم کردی؟ تخصصی صوت شناسی میگیم فونوتیک کلام. حالا اینجا هم پس اون با اون فرق میکنه حاجی، دوشاب تا دوشاب دونی. حالا اینجا دوشاب انگوره، پس باید با حرارت دو سومش کم بشه. مؤمنا مؤثر العنبی اذا قلا تو حلال بشه. من چون که توی طب سنتی کلی میگه حرام حلالش جدا نمیکنه، من عمدن توضیح میدم که یادت باشه این دوشاب حلال انگور مرادمونه، که با حرارت دو سومش کم شده گرچه دبس و شیره انگور نشده. چون امام صادق فرموده تو حرام شفا نیست، گرچه ممکنه مقطعی علاج و درمان باشه، ولی ما میخوایم از علاج بالاتر گام برداریم و اون شفا هست. درست شد آقا؟ اینم تموم شد. انشالله بقیه مطالب و اونها انشالله وقت کنم پنجشنبه جمعه بنویسم، حاشیه‌ام رو بنویسم تو کاغذ، انشالله شنبه وسطون بخونم. بفرمایید.
الله الله علی محمد و آل محمد.